اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
افسر جوان، نویسنده نرگس الهی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی طهماسبی، اکبر مولایی، بهادر ابراهیمی، رویا فلاحی، محمد رضا علی، محمد آقا محمدی، مهرخ افضلی، ناهید مسلمی. کارگردان: سعیده فرزی. گوینده: حمید رضا هدایتی. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت پایانی.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته شنیدید خانواده میترا مدتی است از تهران به زابل رفتند. احمد برادر میترا رئیس کلانتری زابل شده و درگیر یک پرونده مواد مخدر می باشد که مدت هاست افسران منطقه را درگیر خودش کرده است. مادر میترا به تازگی درمان سرطان را پشت سر گذاشته و حالا کمی افسردگی دارد. او دلش می خواهد قبل از مرگش ازدواج فرزندانش را ببیند. میترا به واسطه سابقه کارش در مؤسسه آموزش زبان مشغول به کار می شود. او در آنجا با دختر جوانی به نام جواهر آشنا می شود. برادر جواهر مهندسی است به نام جواد و جواهر قصد دارد از میترا برای برادرش خواستگاری کند. چون پدر آنها کارگری بوده که به خاطر افتادن از ساختمان فلج شده است و حالا جاسم برادر بزرگتر جواد و جواهر مخارج خانواده را تأمین می کند، جاسم به برادرش می گوید از مخارج ازدواج نترسد و روی حمایت او حساب کند و پا پیش بگذارد. پس از مدتی که از آشنایی میترا و جواد می گذرد، میترا اعتراف می کند در گذشته مدت کوتاهی نامزد داشته که به خاطر عدم ثبات روانی نامزدش از او جدا شده است. اما این موضوع موجب نمی شود جواد از ازدواج با میترا صرف نظر کند. از آن طرف احمد که درگیر پرونده مواد مخدر شده، با رفت آمد جواهر به خانهشان حس می کند از او خوشش آمده. او با پیدا کردن سرنخی راهی بندرعباس می شود تا بتواند سردستی باند مواد مخدر را به دام بیندازد. احمد پس از بازجویی از دو عمده فروش مواد مخدر متوجه می شود شیشه در زیر زمین کارواش جاسم برادر جواد خواستگار خواهرش تولید می شود. او که از شنیدن این خبر شوکه شده است راهی زابل می شود تا جاسم را دستگیر کند. پس از دستگیری جاسم مشخص می شود خانوادهش در این ماجرا نقشی ندارند. اما همین موضوع کافی است تا ازدواج جواد و میترا منتفی شود. پدر جاسم با شنیدن این خبر سکته مغزی می کند و ضربات مهلکی به جواهر و جواد و میترا وارد می شود. حالا بشنویم آخرین قسمت این نمایش را.
بابای خوب، پدر زحمت کش، بمیرم برای دردوی توی دلت. من چه کنم بی تو؟ من هر کاری کردم که تو را از دست ندم با روزگار. روزگار بد انتقامی ازم گرفت، کمرم و شیگر.
ببرش محمدی.
چشم
بابا.
تو ماشین باشی تو منم بیام.
بابا
بابا. دلم براش میسوزه.
نسوزه،
بدبخته. چه تاوانی باید پس
حالا مونده تا بدونه چه غلطی کرده.
آقا جواد داریم یه سمت ما.
خیلی فقط یه تسلیت ساده میگه.
چشم.
سلام احمد آقا.
سلام تو خواهم.
سلام.
ممنون تشریف رو بردیم.
خواهش میکنم.
بازم ممنونم که اونم از اینجا بردیم. دیگه داشت با گریهاش اعصاب همه رو به هم میریخت. باش اصلا نمی اومد، چون مطمئنم بابا هم الان با اومدنش عذاب کشید. نابودم سوزوندم.
خدا بهتون صبر بده.
خدا کنه صبر بده.
کاری به جز دعا که از ما بر نمی.
دعای شما شفاست. نمیدونم چطوری جواهر رو آرام کنم. از دیشب یه بند داره زار میزنه.
خدای جواهر خانم بزرگه، این روزا بهتون خیلی سخت میگذره، اما بیشتر کنار هم باشین، هوای همو داشته باشین تا زمان کمی آرومتون کنه. بریم میترا جان.
بریم خانده. فقط از طرف من به جواهرم تسلیت بگین آقا جواد.
چش.
من میخواستم برم پیشش، اما انقدر بیتابی میکنی که نمیتونم بهش نزدیک بشم.
باشه، همین که اومدین یه دنیا محبت کرد.
خواهش
میکنم. هیچ وقت این لطفتون رو فراموش نمیکنم.
زنده باشین، مراقب هم باشین. بازم بهتون تسلیت میگم.
ممنونم.
خداحافظ.
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 بفرمایین. چه حالی میدادم پاداش پرونده ایو بگیره که یه سال درگیرشه. نه
دو تا سکه بهمون پاداش دادن.
خوبه، ولی من خیلی بابت این پاداش خوشحالم. میزنم به یه زخمی تو زندگی.
خوبه، اگه زخمات پر نشدن میتونی رو سکه های منم حساب کن، قرض البته.
ممنونم، لازم بود حتما بهتون میگم.
سلام، ببخشید اجازه هست؟
سلام خانم بهزادی، بفرمایید.
بله، ممنون. ببخشید.
خواهش میکنم، بفرمایید. رشیدی جان،
جانم.
تو میتونی بری.
باشه چشم، البته تا نیم ساعت دیگه هستم، دفتر سرهنگ توسی هم کاری داشتیم. قربان سلام کنم.
باشه.
با اجازه قربان.
خوش اومدین خانم بهزادی.
ممنون، رفته بودم دیدن جاسه، خواستم ازتون تشکر کنم که بهمون اجازه میدین ببینیمش.
این تنها کاریه که دستم برمیاد.
اختیار دارین، شما خانوادتون انقدر با شعورین که من زبونم در مقابل فهم شما قاصره. هیچ وقت فکر نمی کردم انقدر یک رنگی در شما و خواهرتون ببینم که حرفای من و جواد باور کنین.
نمیشه شما رو به خاطر گناهی که دیگه مؤاخذه کرد.
به خدا قصد منم خیر بود، و همش دارم افسوس میخورم که چرا به خاطر این موضوع باید دوست خوبی مثل میترا رو از دست بدم. هرچند بهتون حق میدم، اما حسرتش برام باقی میمونه.
چی بگم، شما گناهی ندارین، نباید به خاطر اشتباه برادرتون خودتون مقصر بدونین.
من که از شما و خانوادتون به جز خوبی چیزی ندیدم. اتفاقا خود جاسمم امروز داشت شما رو دعا میکرد و میگفت اگه بعد از فوت پدر ممنوع ملاقاتشم میکردین معلوم نبود چه بلایی سرش میامد.
اون داره تاوان کارشو پس میده، هرچی هم قاضی براش ببره ما مطیع امرشیم. هرچند به خاطر همکاری که با پلیس داشته ممکنه تخفیفی تو مجازاتش داده بشه.
هنوزم باورم نمیشه جاسم همچین کاری کرده باشه. فقط جناب سرهنگ، حالا سرنوشت جاسم چی میشه؟ پس چرا هی دادگاه تعیین حکمشو میندازه عقب؟
چون پرونده برادرتون تا دو سال پیش پاک پاک بوده، حتی تو این دو سال هم کسی ازش شکایتی نداشته. ظاهر امن نشون میده بجز کرایه دادن زیرزمین کارواشش هیچ همکاری با هیچ کسی بجز رسوندن مواد مخدر به نوید نداشته.
نه نداشته، جاسم از سر نیاز مالی این کارو کرده، هرچند تمام اموالش رو الان از دست داده.
درسته، الان خودتون بهترین؟
بگم خوبم که دروغ گفتم، اما از 3 ماه پیش بهترم.
آدمیزاد موجود عجیبیه، با همه چیز کنار میاد، کافیه وادار بشه یا دلش وادارش کنه که به یه تصمیمی تن بده.
بله همینطوره.
از نظر من هیچ اشکالی نداره با خواهرم در ارتباط باشه، هرچند این تصمیم شماست که بتونید این دو موضوع رو از هم تفکیک کنید.
ببخشید کدوم دو موضوع؟
این که دادگاه هر حکمی برای برادرتون ببره تاوان کاریه که کرده، و از من و خواهرم انتظار خاصی نداشته باشین.
درسته، متوجه.
چای میخوریم؟
نه نه ممنون، دیگه باید برم. با اجازتون از سلام منو به مادر و میترا جون برسونی. در ضمن ممنونم که به هم اعتماد داریم.
ممنون از شما که نشون میدین قابل اعتمادی.
سلامت باشید، با اجازت.
خدا نگهدار. ای خدا خدا، چرا از بین این همه دختر باید مهر جواهر به دل من بشین؟ چرا؟
بسن دیگه، گل 100% زد تو اوت. ای بابا
نخور، پولاشو دیگر رو میگیره، هرسا جوشاشو تو میزنی.
بس تعصب مادر، تعصب
واسه چیزای علکی خوب هرس میزنی. میوه تو بخور.
آخ دستت درد نکنه، چه هلویی هم از
میشه جونه. میگم
جان،
خالت برات یه دختر پیدا کرده مثل قرص قمر، دختر برادر جاریشه، تحصیل کرده، خانواده دار.
ای بابا
احمد امسال باید زن بگیری، یا این طرف رفتن هم دیگه بیفایده است.
اتفاقا خودم هم یه فکرهایی تو سرم.
جان من، کسی رو زیر نظر داری؟
بله
تو رو خدا. کیه؟
جواهر.
چی؟
مگه خودت برام کاندیدش نکردی؟ مگه خودت فکرشو تو سرم ننداختی؟
میفهمی چی داری میگی؟ میخوای بری دختر از خانواده‌ای بگیری که پای برداشت لبه داره؟
اولا که براش عبد بریدن، ثانیاً ممکنه تخفیف بخوره، ثالثاً چرا باید دختری مثل جواهر که عمری و با شرافت زندگی کرده پاسوز برادرش بشه؟ ها؟
خب یکی پیدا بشه بگیردش.
اتفاقاً منی که تو چند و چون ماجران باید بگیرمش، چون واقعاً دختر خوبیه، دوست ندارم روزگار بیشتر از این بهش جفا کنه.
تو نذاشتی جواد بعد از این موضوع واسه میترا پا پیش بذاره، با اینکه میدونستی مهر جواد به دل خواهرت نشسته. اون وقت میخوای خودت بری جواهر رو بگیری تا اینا باز هی چش تو چشم هم بشن؟
خدا رو چه دیدی؟ شاید بعد از ازدواج من با جواهر جوادم امتحانشو پس داد و دوباره پا پیش گذاشت و نظر ما تغییر کرد.
معلوم از چی داری میگی؟
من تو این چند ماه حسابی جواهر رو زیر نظر داشتم، تحتوشو در بردم، نجابت ازش میباره، دلم نمیخواد به خاطر پچپچ مردم بیفته تو راه غلط یا کم بیاره و شیطون بره تو جلدش.
چی بگم والله مده؟
من تصمیم خودم رو گرفتم، تازه تصمیم دارم سال که نشد برگردم تهران. اینجوری جواهرم از این شهر میبریم تا دیگه حرفای مردم اذیتمون نکنه. تازه اون کسی رو به غیر از جواد تو این شهر نداره، یه عمو داره که سال به ما نمیبینتش، طایفه مادرش هم کمی بوشهرم.
اینا رو میگی که منو راضی کنی؟ آره
جواد که عسلویه کار میکنه، سه هفته سر کار، یه هفته نیست، فرقی براش نداره کجا زندگی کنه. جواهر بیا تهران، جواد این خونه فکستانی رو میفروشه، یه خونه تهران رهن میکنه، دست زنشو میگیره میبردش اونجا.
خوبه والا، نه به اون نمیخوام، نمیخوام اوله، نه به این اصرار داشتن الان.
قسمت پنجم از نمایش افسر جوان رو شنیدید، اما در این لحظه بشنوید تکرار زورق خیال رو.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مرد نابینا، اثر دیوید هربرت لارنس، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پایانی. ایزابل رو به سوی پیکر سرد و خاموش شوهرش گرداند. دست به سینه و سربالا به پشتی تکیه داده بود و زانوهای درشتش را راست کرده بود. آهی کشید و انبر را برداشت و دوباره آغاز به هم زدن آتش و هوا کردن ابری از جرقه کرد. ناگهان برتی لب به سخن باز کرد. ایزابل میگه از نابینایی آسیب غیر قابل تحملی ندیدی؟ موریس برای توجه بیشتر خود را راز کرد، ولی دستش را روی سینه‌اش نگه داشت. غیر قابل تحمل نه، آدم گهگاهی باش در میافته میدونی، ولی بالاخره جبران میشه. میگن ناشنوایی به مراتب بدتره. آره، منم همینطور فکر میکنم. سپس از موریس پرسید جبران میشه؟ آره دیگه نگران خیلی چیزا نیستی، اینش بد نیست. موریس دوباره قامت راست کرد و عضلات نیرومند پشتش را کشید و خود را عقب داد و سرش را بالا کرد. چه خوب. اما چی جای نگرانی رو میگیره؟ چی جانشین فعالیت میشه؟ سکوت شد. اندکی بعد مرد نابینا گویی بعد از تفکری سرسری و سهلنگارانه پاسخ داد. خب من نمیدونم، چیزایی هست وقتی فعال نیستی.
هست؟
چی مثلا؟ من که همیشه فکر میکنم وقتی نه فکر باشه نه عمل هیچی نیست. باز موریس در دادن پاسخ کند بود، ولی عاقبت گفت یه چیزی هست اما من نمیتونم بگم چیه. بحث دوباره قطع شد و برتی و ایزابل از این آن سخن گفتند و یادآوری خاطرات گذشته را از سر گرفتند و مرد نابینا ساکت نشست. بعد از چندی موریس با پیکر درشت چشمگیرش بی‌توان از جا بلند شد. احساس خستگی و کوفتگی میکرد و میخواست برود. گفت
اشکالی نداره من برم؟
ایزابل گفت نه برو عزیزم. او بیرون رفت. سکوتی بر دو دوست قدیمی چیرگی یافت. سرانجام برتی گفت
ولی هر جوری حساب کنی محرومیت بزرگیه. نه
آره برتی میدونم،
چیزی همیشه کمه.
آره ولی وجود این موریس راست میگه، یه چیز دیگه هست، یه چیزی که هیچوقت نمیدونستی و نمیتونستی بیانش کنی.
چی؟
نمیدونم، توضیح سخته، ولی یه چیز قوی و بی‌واسطه هست، یه چیز عجیب تو حضور موریس هست، میدونی، غیر قابل تعریف، ولی من بدون اون نمیتونم سر کنم. قبول دارم مثل این میمونه که آدم مغزشو خواب کنه، اما وقتی با هم تنهاییم من هیچی کم ندارم، خیلی پرمایه، تقریبا عالی به نظر میاد، میدونی.
راستش نه، متاسفانه منظورتو نمیفهمم.
آنها همینطور از هر دری سخن گفتند. در بیرون باد زوزه میکشید و باران روی شیشه ها تق تق صدا میکرد و چون کرکره های طلایی خوش رنگ از داخل بسته بودند، از شیشه ها صدای طبل در میامد. کنده ها با شعله های کوتاه و بیش و کم داغ به آهستگی می سوختند. برتین آرام می نمود و حلقه های کبودی دور چشمانش را گرفته بود. ایزابل که وجودش نزدیک شدن مادرش را فریاد می زد خم شده بود و چشم به آتش دوخته بود. ولی احساس عجیب غم کهنه‌ای، غم شبانه کهنه جاودانه‌ای گوشه دل زن لانه کرده بود. برتی گفت گمانم هممون یه نقصی داریم. ایزابل با خستگی گفت آره. داری منظورم اینه که دیر یا زود کلکمون کنده است. برتی خودش را راز کرد و ادامه داد نمیدونم شاید اینجوری نیست. به نظرت اینطوری نی؟ ایزابل تکانی خورد و گفت نمیدونم، من که خیلی سرحالم. میدونی بچه ای که تو راه من نسبت به همه چی بی‌اعتنا کرده، آرومم کرده، فکر نمی کنم چیزی باشه که بتونه منو نگران کنه. میدونی؟
چه خوب؟
خب همینه دیگه. فکر میکنم خود طبیعت، اگه احساس میکردم باید نگران موریس باشم خب قصه نداشتم.
مگه تو احساس میکنی که باید نگرانش باشی؟
نه خب نمیدونم. از همین اندازه گفتن هم ناراحت شد. شب به کندی میگذشت. ایزابل به ساعت نگاه کرد و گفت میگم ساعت نزدیک دهه، موریس کجا ممکنه باشه؟ الان اون پشت همه خوابن. یه لحظه میشه یه لحظه آنو ببخشی؟ ذهنم آروم نیست. ایزابل به سرعت بیرون رفت و تقریبا بلا فاصله برگشت. گفت همه درا بسته، از همه جا تاریکه، نمیدونم کجا ممکنه باشه. باید رفته باشه بیرون تو مزرعه. برتی نگاهی به او کرد و گفت شاید خودش بیاد. او گفت شاید، ولی بعیده. نمیدونی آخه اصلا به نظرم بعیده که بیرون باشه.
میخوای من برم بیرون رو ببینم؟
اگه زحمتی نیست برتیاره، من میتونم، اما من راستش یه خورده.
نمیخواست به خود فشار بیاورد، سکوت کرد. برتی بالا پوش کهنه‌ای به تن کرد و فانوسی به دست گرفت و از در کنار بیرون رفت. شب بارانی پر سر و صدا مو بر تنش راست میکرد. این گونه هوا او را عصبی میساخت و رطوبت زیاد باعث احساس کند ذهنیش میشد. ناخواسته بدان تن در داد. سگی دیوانه وار به سویش پارس کرد. در همه ساختمان ها یک به یک سرک کشید. سرانجام هنگامی که در بالایی جایی مانند یک آغل واسط را باز کرد، صدای سایشی شنید و فانوس را بالا گرفت و داخل را نگاه کرد و موریس را دید که با پیراهن به گوش ایستاده است و دسته شلغم خورد کنی را در دست دارد. سرگرم خورد کردن شیرین بیان بود و پشته ای از آن در گوشه ای کنار او در تاریکی ریخته بود. موریس پرسید
تایی ورنم؟
و گوش کرد. برتی گفت
نه منم. گربه نیمه وحشی خاکستری بزرگی خودش را به پای موریس میمالید.
مرد نابینا خم شد و پهلوهای گربه را نوازش کرد. برتی صحنه را نگاه کرد و سپس ناخواسته وارد شد و در را پشت سرش بست. خود را در آغل مانند مرتفعی یافت که از چپ و راستش راهروهایی تا جلو آخرهای گاو ها می رفت. حرکت خمیده آهسته مرد دیگر را در حال نوازش گربه بزرگ تماشا کرد. موریس قامت راست کرد و گفت
اومدی دنبال من؟
برتی گفت ایزابل یه خورده نگران بود.
الان میام. این خورده کاری ها رو دوست دارم.
گربه روی دو پا بلند شده بود و پیکر نرم شومش را به پای او تکیه داده بود و عاشقانه به رانش چنگ میزد. او چنگال های گربه را از روی گوشتش برداشت. برتی کمی خشک و شرمگین گفت
امیدوارم اینجا تو گرینج راهتون رو بسته باشم. راه منو؟ یعنی چی؟ اتفاقا خوشحالم ایزابل یکی رو پیدا کرده که با شرف بزنه. من باید معذرت بخوام که راهو بستم. میدونم هم صحبت خوبی نیستم. ایزابل راست میگه. تا اینطور فکر نمی کنی؟ اون بدبخت نیست هست؟
معلومه که نه، فکر نمی کنم.
چی میگه؟
اتفاقا میگه راضیه. یه خورده نگران توه.
برای چی؟
خب چت میترسه بری تو فکر؟
لازم نیست بترسه.
به نوازش سر خاکستری صاف گربه با انگشتانش ادامه داد و سخن از سر گرفت.
چیزی که من ازش میترسم اینه که این گوشه تو این تنهایی منو یه بار سنگین به حساب بیاره.
با اینکه برتی خود نیز از همین میترسید گفت
موریس تو نباید این فکر رو بکنی.
موریس گفت
دارم گاهی احساس میکنم درست نیست بار من رو دوش اون باشه. میگم صورت من خیلی بدتر گیب شده اگه نه؟
برتی با تعجب گفت خب یه جای زخم هست، بد شکل هست ولی بیشتر ترحم انگیز تو تکون داده.
زخم حسابیه لابد نه؟
خب آره موریس. سکوت شد. هنگاه موریس با صدای آهسته به گونه‌ای که انگار با خود حرف میزد گفت
احساس میکنم ترسناک شدم. نمیدونم، نه واقعا تو رو نمیشناسم. نه
احتمالا نه.
اشکالی نداره لمست کنم.
وکیل بی اختیار خود را عقب کشید. با وجود این تنها از سر انسان دوستی با صدای آهسته گفت ها نه اشکال نداره. ولی هنگامی که مرد نابینا دست لخت نیرومندش را به سویش دراز کرد و در عذاب بود، موریس تصادفاً کلاه برتی را از سرش انداخت. خودش یک که خورد و گفت
حکمی کردم بلندتر از این باشین.
سپس دستش را روی سر برتی گذاشت و گنبد جمجمه را زیر چنگ محکم نرمش پوشاند و گویی آن را جمع کرد. سپس دستش را جا به جا کرد و با فشار اندکی باز آرام بست تا آنکه همه جمجمه به صورت مرد کوچکتر را پوشاند. ابروها را ردگیری کرد و به چشمان درشت بست دست مالید و بینی کوچک و سوراخ‌های آن و سبیل زبر و کوتاه و دهان و چانه نسبتا نیرومند را لمس کرد. دست مرد نابینا به شانه و بازو و پنجه مرد دیگر رسید، گویی همه وجودش را در چنگ نرم پیمایشگر خود گرفته بود. سرانجام آهسته گفت
علی به نظر جوان میای.
وکیل کمابیش معدوم ایستاده بود و نمیتوانست سخن بگوید. موریس تکرار کرد
سرت به نظر ظریف میاد، طوری که انگار جوانی. دستت هم همینطور. به چشمای من دست بزن، ممکنه جای زخمم رو دست بزن.
مرتی چندشش شد ولی مانند کسی که خوابش کرده باشند زیر نفوذ مرد نابینا بود. دستش را بالا برد، انگشتانش را روی جای زخم، روی چشمان زخمی گذاشت. موریس ناگهان آنها را با دست خود پوشاند و انگشتان مرد دیگر را روی کاسه های چشمان از شکل افتادهش که اکنون ذره ذرهشان می لرزید و آهسته از این سو به آن سو می رفتند فشار داد. یکی دو دقیقه‌ای در همین حال ماند، در حالی که برتی مسحور و محبوس و از خود بی خود ایستاده بود. سپس ناگهان موریس دست مرد دیگر را از روی پیشانیش برداشت و آن را در دست خود نگه داشت. گفت
حالا دیگه با هم دیگه اوزامون رو براست، حالا دیگه اوزا رو براست تا وقتی که زنده ایم، تا جایی که به ما مربوط میشه، مگه نه؟
برتی در حالی که گیج شده بود و دنبال راه فرار میگشت گفت هره. موریس سرش را طوری بالا گرفته بود انگار به چیزی گوش میکرد. تحقق ظریف این دوستی جاودانه برایش چون یک مکاشفه، یک غافلگیری، چیزی بدی و نامنتظر بود. انگار گوش میکرد ببیند آیا واقعی است یا نه.
خیلی خوب، الان دیگه بیا بریم پهلوی ایزابل.
برتی فانوس را برداشت، در را باز کرد و دید که گربه آرام ناپدید شد. دو مرد در سکوت از روی سنگ فرش ها پیش رفتند. ایزابل صدای پایشان را غیرعادی یافت، با دلسوزی و نگرانی منتظر ورودشان شد. موریس شعف عجیبی داشت ولی برتی فرسوده بود و چشمهایش گود افتاده بود. زن پرسید
چی شده؟
موریس با پاهای باز چون قول بیشا خودو می ایستاد و گفت
هیچی، ما با هم دوست شدیم.
ایزابل تکرار کرد
دوست.
سپس دوباره به برتی نگریست. او با قیافه خسته دزدانه به چشمهایش نگاه کرد. چشمهای برتی را فرط فلاکت انگار بی نور کرده بود. زن هاج و واج گفت
چه خوب.
او به راستی خوشحال بود. ایزابل دستش را با دو دست گرفت و محکم نگه داشت و گفت
خب پس حالا خوشبختری عزیزم.
ولی نگاهش به برتی بود. می دانست اکنون فقط یک آرزو دارد، اینکه از این صمیمیت، از این دوستی که به او تحمیل شده بود بگریزد. تأملش برای او غیر ممکن بود که مرد نابینا لمسش کرده بود و خودداری نابخردانش را در هم شکسته بود. به نرم تنی مانند گشته بود که صدفش شکسته بود. برتی به طرز عجیبی احساس بدبختی می کرد و مرد نابینا خوشبخت به نظر می رسید.